بسم الله الرحمن الرحیم. ماه رمضان شد، می و میخانه برافتاد، عیش و طرب و باده به وقت سحر افتاد. عیش و طرب و باده به وقت سحر افتاد، افطار به می کرد برم پیر خرابا، گفتم که تو را باده خوری این ثمر افتاد. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت، و با آرزوی قبولی طاعات و عبادات در این ماه عزیز. حضرت استاد سالهای زیادی که از پروین اعتصامی، این شاعر بزرگ تاریخ معاصر ما، تی این چند سال داشتن، دیگه مناسبت پیدا کرد که انشالله یه حکایتی از ایشون سرآغاز فصل ماه رمضان ما باشه. همونطور که عزیزان استثار دارن، پروین اعتصامی از شعرهای بزرگ تاریخ معاصر ماست. پدر ایشان هم اعتصام الملک از ادبای بزرگ، از نویسنده های بزرگ، مجله بهار داشتن که در واقع معرفی اشعار پروین اعتصامی از همون مجله بوده است. و اشعار ایشون رو من کاملا مطالعه کردم، خیلی متأثر از اندیشه مولانا، حافظ، مخصوصا سوزهای شیخ عطار نیشابوری و آموزه های اخلاقی و عرفانی فراوان در این دیوان است و ما افتخار میکنیم که همچه ذخایر ادبی داریم. حالا من حکایتش رو بخوانم.
بله، فرمه.
حکایت کرد سرهنگی به کسرا، که دشمن را ز پشت قلعه راندیم، فراری های چابک را گرفتیم، گرفتاران مسکین را رهاندیم، ز پای مادران کندیم خلخال، سرشک از دیده طفلان چکاندیم، ز جام فتنه هر تلخی چشیدیم، همان شربت به بدخواهان چشاندیم. بگفت این خصم را راندیم، اما یکی زو کینه ترجو پیش خواندیم، کجا با دزد بیرونی در افتیم، چه دزد خانه را بالا نشاندیم. از این دشمن در افکندن چه حاصل، چه عمری با عدوی نفس ماندیم، ز غفلت زیر بار عجب رفتیم، ز جهل این بار را با خود کشاندیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خوب، خیلی انتخاب خوبی رو کردین امروز. شاعره بزرگ مرحوم پروین اعتصامی و کسانی هم که پرسش کردن به حق پرسیدن.
بله.
اولا قبل از اینکه موارد معنی حکایت بشم، چند کلمه درباره این بانوی محترم صحبت کنم که یکی از مفاخر ادبی کشور ایرانه، بانو. و از این بانوهای ادیب و هنرمند ما در تاریخ ایران کم نداشتیم. این کسانی که امروز میگن حقوق زن و در ایران زن محترم نبوده، باید توجه کنند. در عالم عرفان شخصی به نام رابعه ادبیه داریم که فکر میکنم کمتر عارفی به پایه مقام عرفانی اون خانم برسه. مال گذشته بوده،
قرن دوم هجری.
بله، بیایم جلوتر، همین عصر خودمونه بگیم. حالا عصر گذشته که خیلی بزرگان بانوهای محترمی بودن که عالمه بودن، در عصر ما که من بعضشون رو دیده بودم خودم، یکی بانوی امین اصفهانی بود. مجتهد بود، مفسر بود، بسیار فرهیخته،
خوش‌ذوق.
کتاباش هم الان در دسته. بانو امین اصفهانی، من رفتم خدمت ایشون در اصفهان، رسیدم و باشم صحبت کردم. عالمه خانم پروین اعتصامی، البته من ندیده بودم ایشون رو، در زمان ما نبود، ولی دیوانش الان در دست هست و همین که شما این شعر که الان خونده. و این خانم شاعر که هست، یه شاعر بزرگی، ادیب بزرگی، پدرش هم ادیب بوده، ولی مضامین عرفانی، اخلاقی، حکمی که این خانم در اشعارش به کار برده که الان یکی شمی بود که شما خوندی، اصلا حیرت آوره. از این خانم ما بخوام حالا ذکر کنیم وقت میگیره و خیلی زیاده. الحمدلله داشتیم و داریم و در آینده هم خواهیم داشت.
علامه قزوینی ایشون رو رابعه دهر خونده.
رابعه دهر واقعا. ببین من قبل از اینکه وارد این بحث شما بشم، یه وقتی که رفتم، من سابقم قم بودم، قبر ایشون در قم در صحن حضرت معصومه علیها السلام در یه بقعه.
بله.
رفتم سر قبرش، رو سنگ قبرش این شعر هست، همین شعری که رو سنگ قبرش الان کسان که میرن قم برن بخونن. ببین همون شعر رو سنگ قبرش به وصیت خودش هم مراتب هنر، اخلاق، ادب و ایمانش رو نشون میده. ایمانش هم ضمناً در این شعر، این که خاک سیاهش بالین است، اختر چرخ ادب پروین است. هر که باشی و ز هر جا برسی، آخرین منزل هستی این است. صاحب اون همه گفتار امروز، سائل فاتحه و یاسین است. این شعری است که حالا من چند بیت خوندم مفصله، رو سنگ قبرش
حالا میخونیم داره کامل.
خیلی خوب. خب این شعر هم ذوقشو، هنرشو، تسلطش به ادبیات فارسی و هم مراتب ایمانشو نشون میده. بانیر بوده حکیم، خیلی حکیمانه شعر گفته، شعر مبتذل نداره، اما شعراش حکیمانه. و الان بازگردیم به شعر که شما قرائت فرمودید.
دردهای اجتماعی مردم رو هم خیلی
دردهای خوب. اجتماعی رو بله بله.
اشک یتیم خیلی
بله. و هر بیتیش بله، مادر موساش که اصلا مادر موسا که موسا را به نیل در فکند از گفته رب جلیل، خود ز ساحل کرد با حسرت نگاه، گفت ای فرزند خورده بی گناه، گر فراموشت کند لطف خدای، چون رهیز این کشتی بینا خدای. وحی آمد که این چه فکر باطل است، رهرو ما اینکن در منزل است. ما گرفتیم اون چه تو انداختی، دست حق را دیدی و نشناختی. این توحید را. خب اینا حالا بخواییم بگیم خیلی زیاده. برگردی به حکایتی که شما انتخاب فرمودید و همین حکایت که یک دوره معرفت و نفسه و علم اخلاقه و ریاضت و اهل سلوک، باید همین حکایت رو بخوانم.
مناسب ماه رمضان،
مناسب ماه رمضان هم هست. میگه که سرهنگی به کسرا پادشاه، این در اینها خیلی هم ایرانی معاب بوده ها، از پادشاهان کسرا رو انتخاب، کسرا مال ایرانیت. سرهنگی به کسرا که پادشاه ایران بود، گفت ای پادشاه، شما دستور دادی ما اجرا کردیم، رفتیم دشمن رو قلقم کردیم، چه کردیم؟ فتوحاتشو گفت، به یتیمان رسیدیم، به مظلومان رسیدیم، چه کردیم؟ همطور که در شعرش خوندی که خب مفصل بود، یعنی همه کارهای خوب رو انجام دادیم. خیلی خوب، همه کار خوب بود، اما این سرهنگ به این نکته توجه نداشت که حالا که این کارهای خوب کرده و داره گزارش به کسرا میده، دوچار یه عجبی شده و یه غروری. و کسی که دوچار عجب و غرور بشود، بیباری مهلکتر و سختر از عجب و غرور برای نفس آدمی نیست. انسانی که داری غرور شد و عجب او را فرا گرفت، هر کار بدی که ممکن است از او بر می آید. و این گرفتاری عجب و غرور و در از خود شیفته، در خود شیفته بودن، یعنی از خود خرسند بودن که من چنینم و چنانم، دیگه هیچ عیب و نقصی ندارم. آدمی که شیفته خودش بشه، این منشأ هر گونه فسادیه. اگر متوجه به خطاهای خودش نشه، نقصان خودش نشه، وسوسه ها و نفس اماره رو فراموش کنه، آخه نفسش درهاست.
او کی خفته
است؟ او کی مرده است؟ از غم بیالتی
افسرده
است. حالا بسیار خوب، این کار خوبو کردی، گزارش میده به کسرا، خوب. اما حالا که مغرور شدی، وسوسه های دیگر در نفس هست. ببین هیچ چیزی در عالم، آقای لاریجانی، به اندازه معرفت نفس اهمیت نداره. شما بگو من عالم رو شناختم با علم، امروز داره علم پیش میره دیگه، سلول ها، اتم ها، زیر اتم، کهکشان ها رو بشناس، همه عالم رو بشناس. اگر ذرات جهان رو بشناسی و خود را نشناسی، اولا هیچی نشناختی، باید بفهمی اون شناسنده کیه. و من چرا میتوانم بشناسم؟ اگر من نباشم، شناختن عالم چه معنی داره؟ من عالم رو باید بشناسم. یک، که بدانی شما شناسنده ای و بتونی از عالم فاصله بگیری. ببینم کسانی که این عالم رو میشناسن میدونن که اینا دارن این عالم رو میشناسن و شناسنده غیر عالمه. یه مطلب اینجا میخوام به مناسبت فرمایش خانم پروین اعتصامی مطرح کنم. شناسنده، آدمی که شناسنده است، در عالمه یا از بیرون به عالم نگاه میکنه؟
هم هست هم از بیرون نگاه میکنه.
خیلی خوب، جواب خوب. هم هست، بدنش هست. آره. خود شناسایی در درونه. یه عبارت بذار، عبارت یه جور دیگه بگم، سوال یه جور دیگه مطرح کنم. انسان مظروف این عالم، مثل این میز مظروفه، این گل مظروفه، این ساختمان، کشور ایران، قاره آفریقا، قاره اروپا، همه این چیزهایی که و همین کره زمین، کره ما، اینا مظروف عالمن. مظروفن یا نه؟ مظروف که میدونی عالم ظرفه و هر چی در این عالم هست مظروفه. این درست. حالا آدم مظروف عالمه یا نه؟ جواب منو بده. بدنش مظروفه، همونطور که شما فرمایش خودتونه. بدنش مظروفه،
روحش نیست.
اما اندیشه مظروفه؟
نخیر.
ببین، آب در کوزه مظروفه، کوزه ظرفه، آب مرش مظروفه، درسته؟ آبگوش در یک کاسه مظروفه. خب یک کاسه، کاسه است در دیگ، آش در دیگ مظروفه، دیگ ظرفه. خب حالا انسان مظروف عالم ظرفه؟ شاید بعضی اینطوری بپندارند. البته بدن اگه بگی بله، بدن مظروف، اما اندیشه مظروفه در این عالم یا حضور داره در عالم؟
حضور داره.
بین مظروف بودن
حاضر
و حضور داشتن چقدر تفاوته؟ همه چیزی که در این عالم هست مظروف عالمه، اما انسانم بدنش در این عالم مظروفه، ولی خودش مظروفه یا حضور دارد؟
حضور داره.
آفرین. مجرد اندیشه آدمی حضور داره در این عالم. حضور داره یعنی چه؟ یعنی از عالم فاصله میگیره، میگه من اندیشم، خودش میگه من اندیشم، به عالم میگه حالا من که اندیشم، تو زیر سیطره اندیشه منی. به عالم میگه ها، به عالم میگه من شناسنده هستم، تو شناخته شده ای. ببینم عالم انسان رو میشناسد یا انسان عالم رو میشناسد؟
انسان میشناسد.
شناسنده بالاتر است یا شناخته شده؟
شناسنده.
انسان. حالا چرا انسان میتواند عالم را بشناسد؟ اگر مظروف باشه و در درون عالم باشه میتونه بشناسه؟
نه.
پس باید فاصله بگیر از عالم و از بیرون، بیرون که میگم نه اینکه از در عالم نشه، اندیشش بیرونه، خود اندیشه بیرون عالمه،
فرای عالم.
فرای عالمه، مظروف نی. حالا اندیشه که فرای عالمه، با عالم میگه من تو رو میشناسم. حالا یه بحث علمی تر مطرح کنیم. ببین امروز جهان سیستمه، سیستماتیک جهان، و مردم ایران چون علم پیشرفته به سیستم ها آشنا هستند. سیستم به سیستم آشنایی داری که هر چیز یه سیستم داره. این جهان یه سیستمه، کارخونه یه سیستمه، توجه فرمون. بدن انسان یه سیستمه، ایشون یه پزشک اینجا نشسته حالا میشنوه حرف منو. بدن یه سیستمه، کره زمین یه سیستمه، کارخانه یه سیستمه، هر چیز یه سیستمه. در درون هر سیستمی چیزهایی هست. سیستم فراگیره بر اون چه در درون سیستم، یه فراگیر نی؟
بله.
سیستم در درون خودش خیلی چیزها رو داره.
بله.
اجزایی که در درون این سیستم هستند به سیستم آگاهی دارن یا ندارن؟
نه.
اولا سیستم بدون شعور سیستمه یا نه؟
نه.
هر سیستمی با شعور سیستمه یا بدون شعور سیستمه؟
با شعور
صد آفرین. هر سیستمی شعوری برش حاکمه. سیستم این جهان شعوری بر سیستم این جهان حاکمه. سابقا گفتن نظم این جهان، حالا بگی سیستم. این جهان یه سیستم داره، شعوری بر این سیستم حاکمه. پشه یک سیستم داره، بدنش یه شعوری برش حاکمه. کارخانه یه سیستم داره، شعوری بر این حاکمه. حالا اجزاء درون سیستم به اون شعوری که حاکم بر این سیستم آگاهی دارن؟
نه.
نمیتونن. اونا درونن. اجزاء درون بر محیطی که بر اونها حاکم است آگاهی ندارن. انسان با شعور خودش به سیستم جهانی راه داره، عالم رو میشناسه. ببینم انسان عالم رو میتونه بشناسه نمیتونه؟
بله.
عرض کردیم عالم نمیتونه ادعا کنه من انسان شناختم. میتونه اگه زبون داشته باشه بگه انسان در من زندگی میکنه، بدن انسان در منه، و نمیتونه بگه اندیشه انسان در منه. ولی اندیشه انسان فاصله میگیره از عالم و جهان رو میشناسه. حالا این اندیشه ای که جهان رو میشناسد ممکنه دچار اشتباه بشه. برگردیم به حکایت خانم پروین. این اندیشه خوبی داره، بدی داره، صحیح داره، غلط داره، ثواب داره، خطا داره و خیلی. خطاهای اندیشه رو کی میفهمه؟
خود اندیشه.
باریکلا. خود اندیشه اگر خطا کرد بدن خطاشو میفهمه، خود اندیشه خطاشو میفهمه؟
میشه میفهمه.
خود اندیشه. حالا انسانی که دارای اندیشه است، وقت تنها با اندیشه کار نمیکنه، با اخلاق هم کار میکنه. انسان ببین پیچیدگی انسان اندیشه و ارزشه. آقای لاریجانی، ما هم اندیشه داریم هم ارزش. ارزش ها با اندیشن، ولی ارزش با صرف اندیشه یکی کمی فرق داره، یه ذر فرق داره.
بله.
اندیشه وقت مقام نظره، 2 بر 2 مساوی با 4، هر معلول علت میخواد. این فقط نظره، نه غیر نظر که چیز نی؟
نه نظر
فقط نظره، با عمل کاری نداره. 2 بر 2 مساوی با 4 معلول علت میخواد، نظر. اما عدالت خوب است، ستم بد است، اینم اندیشه است نی؟
بله.
این با عمل سر کار نداره؟
چرا، این با ارزش هم
ارزش است. ستم بد است که مرتکب نشوم، عدالت خوب است که اجرا کنم. پس یک اندیشه است که با عمل همراهه، ما اینا اسمش میگیم ارزش ها. یه اندیشه ای است که با عمل سر و کار نداره، فقط مقام نظره، هر چی میخوای نظر ورزی کن. ما عالم نظرم خیلی گسترده وسیع است. اما انسان بدون ارزش میتواند در جامعه زندگی کند یا نمیتواند؟
خیلی خیلی.
انسان در زندگی با ارزش ها، هم با نظر، اونطورش نظر از زندگی هم فرا میره، میره تو ملک و ملکوت و مافوق ملکوت. اما برای زندگی به ارزش ها باید احترام بذاریم یا نه؟ در جامعه ما باید ارزش ها رو رعایت کنیم. ارزش های یک اجتماع چیه؟ رعایت حقوق مردم، رعایت حق همسایه، رعایت حق رعیت، رعایت حق مرعوس از رئیس، رعیت حق محکوم از حاکم، و کلیه رعایت ها. در یک رانندگی شما چقدر باید امور رو رعایت کنید تا بتونه یه رانندگی خوبی باشه؟ یا پشت فرمان میشین گاز میدی؟ پشت فرمان که می نشینی و رانندگی میکنی با اتومبیل، چقدر باید قوانین رعایت کنی؟ اینا ارزش هاست. پس ما با اندیشه یک مقام نظر است که هرچه بگی وسیع و گسترده است، نظر ورزی کن. یک مقام ارزش گذاریش که میاد تو اخلاق. آیا ما امروز چقدر باید به اخلاقیات که ارزش های انسانی هستن و الهی، فرق نمی کنه، ارزش دینی، ارزش الهی، ارزش انسانی، خداوند ارزش ها رو تأیید کرده، چه اندازه به این ارزش ها باید رعایت کنیم و سرانجام چقدر خود را بشناسیم در رعایت این ارزش ها؟
استاد، شاه بیت این حکایت اینه که کجا با دزد بیرونی درفتیم که دزد خانه را بالا نشوندیم. این هم کاربرد دفاعی و استراتژیک داره برای اونایی که تو حوزه دفاعی هن، هم کاربرد سیاسی داره، هم اخلاقی داره، هم معرفت شناسی داره، هم نقد قدرت هایی است که اخلاق زیر پا میذارن. خیلی چیزی بزرگ.
همین حرفای من پیرامون همین رو کرد. دزد بیرانی رو روند، بیرونی رو روند. بسیار خوب. در هنگ بودی، دزد کشتی، دزد گرفتی، زندان کردی، همین کار خوبی، کار خوبی کردی. به یتیم رسیدی، دشمنشو دفع کردی، اشک از چشمش پاک کردی، از صورتش، اینو خوبه. دزدای بیرونی رو قلع و قمع کردیم رفتن. اما دزد درونی را که هر لحظه حمله میکنه و سلاح‌های گوناگون در دست داره. دزد بیرونی چند تا اسلحه شناخته شده در دست داره. آقای لاریجانی، دزد بیرونی ممکنه امروز اسلحه‌های گوناگون داشته باشه، حتی بمب اتمی هم ممکنه داشته باشه، میشناسیم، میشه یه جوری خونساش کرد. دزد درونی میدونه اسلحه‌هاش چیه؟ نه. اسلحه‌های دزد درونی یعنی نفس اماره چیه؟ چند تاست؟
خیلی. خیلی.
میشه شمرد یا نه؟
خیلی فراوان.
اوه رنگ و رنگ اسلحه داره، وسوسه داره، ظریف ظریف. یک حدیثی من جو یادم اومد بخوانم از حضرت ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله و سلم. اوه اگه حافظم یاری کنه که این حدیث
مرحبا به قوم.
نه 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 نه
عدو عدو وک
میگه که من دبیب نمله فی سخرتن سما فی لیلتن ظلما. میگه وسوسه نفس همون که سلاح بکار بره از صدای یک مورچه. مورچه اقل صدای مورچه که تا نشنیدی که
نه.
ولی حتما یه صدایی داره. مورچه صدا نداره؟
چرا؟
یه صدایی بخصوص خودش داره، ما نمیشنیم. گوش ما صدای مورچه رو نمیشنیم. صدای مورچه که خیلی ظریفه گوش ما نمیشنوه، که در وسط یه سنگه و اون سنگ سخت در شب تاریک ظلمانیه.
سواد اللیل
فی صخره سما فی لیله ظلما دبیب نمله، یعنی وزوز مورچه در وسط یه سنگ سخت در یک دل شب تاریک. چقدر ظریفه. میگه وسوسه نفس اماره از اون خفیفتره و ظریفتره. همطور که صدایی نمیشنوی ممکنه صدای وسوسه نفس رو نشنوی، اما نفس اماره این صداها رو داره. ببین صدا آقای لاریجان، همه حیوانات آوا دارن. خب گوش بده مطلب اینجوری، مورچه هم آوا داره، ما نمیشن. گوش ما نمیشنه، صدای مورچه رو نمیشنه، صدای زنبور رو میشنه، وزوز میکنه. گرگ یه آوای مخصوص داره، وقتی گرگ صدا میکنه میشنه صدای گرگ یا نه؟
بله زوزه میکشه.
انسان آواش چیه؟ آوای انسان چیه؟ انسان هم یکی از حیواناته، ناطقه، حیوان ناطقه دیگه. ها؟ هر حیوان آوای مخصوص به خود چه داره؟ آوای انسان چیه؟ انسان آوا نداره، نگو آواز داره ها، آواز هم رنگ و رنگ موسیقیش. آوا نداره انسان، سخن داره،
نطقش.
کلام داره، کتابت داره، می نویسه، حرف می زنه و خودشو با آوا، کلاغ با غارغار خودشو نشون میده، کبوتر با بغبغور، آدم با چی خودشو نشون میده؟ با سخن؟
با سخنش. بعد
حالا بستگی داره که چه سخنی میگه. آدم ها رو با سخن میشناسی یا با آوا؟ با سخن بشناس،
با منطق. بله.
آها وقت حالا انسانی که سخن داره، منشأ این سخن همون نفسه. خانم پروین داره میگه از نفس اماره.
آره.
این نفس ما میشناسیمش یا نمیشناسیم؟
همین.
اگر بشناسیم وقت سخنش هم میشناسیم.
آره.
وقت درست هم حرف میزنیم.
این سخنان در این حکایت ناظر به دو تا حدیث شریف پیامبره. یکی عد و عدوک نفس و کلتی بین جنبک. یکی هم که خطاب به اصحاب جنگ بدره که پیروزمندانه برگشتن. فرمود که مرحبا به قوم غزو الجهاد الاصغر و بغی علیهم جهاد الاکبر. قیل یا رسول الله مل جهاد الاکبر؟ قال جهاد النفس. چقدر حکیمانه این حدیث رو پیامبر خدا فرمودن.
معلومه،
یعنی اگر انسان درونش رو اصلاح نکنه، ظاهر اصلاحات ظاهری هم رنگ میبازه.
هیچ شک نکن، حکیمانه که اصلا سخن وحیانیه. البته این حدیث قرآن نیست، اما سخن پیغمبر در حکم وحیه. حالا یه وحیانی داره که وحی مستقیمه، یه سخنانی که از خود حضرته که حدیث. ببین این کلامی از این بالاتر نمیشه که حضرت فرمودن.
این مهمانه رو ببین استاد، بعد این حدیث توصیف. ببخشید. بسیار خوب، همطور که استاد حدیث رو خوندم، پیامبر جهاد نفس رو، جهاد با دشمنان رو، طبق چیزی هم که مرحوم پروین اسلامی فرمودن، همین حدیث رو اشاره دارن. اونو جهاد اصغر میدونه، اما جهاد با نفس رو جهاد اکبر میدونه. یعنی اگر انسان ها درون اصلاح نشن، اصلاحات ظاهری بیرونی هم پایدار نمیمانه.
همین
این قاعده بسیار عقلانی برای
از این قاعده محکمتر ما نداریم در عالم که مقتضای همین حدیث شریف نبوی است. ببین اون جنگی که برگشتن خیلی جنگ سختی بود، تلفات زیاد داده بودن، حالا پیروز هم شدن برگشت. حالا اومده بودن با یه افتخاری که یا رسول الله ما دیگه از جنگ برگشتیم و الحمدلله جنگ خاتمه پیدا کرد. حضرت فرمود از جهاد کوچک برگشتید، بر شما باد یک جهاد بزرگ، جنگ بزرگ. گفتن یا رسول الله اون جنگ بزرگترانی چی میتونه باشه؟ فرمود جهاد با نفس. ببین این داستان خانم پروین هم همینه. ممکنه شما در بسیاری از جنگ ها پیروز بشید، ممکنه، و خیلی آدم ها در جنگ ها پیروز شدن. خیلی فرماندهان نظامی، سرلشکران، کشورهای بزرگ در جنگ ها پیروز شدن، حرفی نیست، این تاریخ مملو از این داستان هاست. اما کمتر کسی است که در جنگ با نفس پیروز شده باشد. به تعداد انگشت شمار. من از اولیای خدا صرف نظر، اولیای خدا پیروزن چون ولیان. از غیر ولی صحبت کنم، کسانی که با قاطعیت ادعا کنند، غیر از اولیا و انبیا، ادعا کنند با قاطعیت که ما در جنگ با نفس پیروز شدیم، گمان ندارم که از عدد انگشتان دست تجاوز کنه در کل عالم. جنگ سهمناکی است، جنگ با نفس اماره. اصلا چرا میگن اماره؟ ان النفس لامارتون
بسو.
شما که عربیت خوبه، اماره با آمر، از امر، آمر یعنی امر کننده، امارم یعنی امر کننده، یعنی خیلی امر میکنه. یه یعنی امر کننده داریم که آمره، یه یعنی اماره یعنی خرد فرمایش نفس چقدره، یکی دوتا امر که نمیکنه، مرتب خرد فرمایشی داره، یه یعنی امرش اجرا میکنه، یکی دیگه دائم داره فرمان میده نفس و میخواد. چقدر میخواد؟ چرا نفس فرمان میده؟ بگو چرا فرمان میده؟ خواسته داره. نفس بی خودی فرمان داره، خواسته داره،
مشتهیاتش خواسته داره، زیاده.
به عدد هر خواسته که داره یه فرمان صادر میکنه نفس ها، به عدد خواسته هاش فرمان صادر میکنه. خواسته های نفس چقدره؟ جواب بدم بشمار.
خیلی زیاده.
میشه بشماری؟ یه احصا کنی، یه کتابچه بگی به نفس، بگی خب خواسته هاتو بنویس اینجا، مینویسه برات. امروز خواسته هاش نویس، فردا چی؟
خواسته های نو.
تازه هم امروز هم تجدید نظر میکنه، میگه حالا من گفتم دوباره اینم میخوام. به عدد خواسته های غیر متناهی فرمان صادر میکنه و چون میخواد یه حساب کتاب هم نمیکنه. نفس وقت که میخواد با عقل میخواد یا با خواسته میخواد؟
با خواسته.
دوباره جنگ بین اراده و عقل اینجاست. نفس میخواهد، این خواسته رو شما باید اجرا کنی. شما باید با خواستن اجرا کنی یا با عقل اجرا کنی؟
من باید با عقل اجرا کنم.
تمام شده. حالا عقل اینجا باید حواسش چند باشه، کدوم خواسته ها رو صلاح اجرا کنه، کدوم خواسته ها رو اجرا نکنه. اون وقت نفس از دست عقل ناراضی میشه. ها گوش بده، نفس یه صورت میده، یه صورت خواسته هاش نفس به آدم میده، میگه اینا رو بخوام، از تو میخوام. عقل بعضش اجرا میکنه در یه 24 ساعت، بعضش خیلیش اجرا، شاید اکثرش اجرا نکنه. اون وقت نفس خرسنده یا نه؟
نه.
به عقل میگه که تو که خواسته های من اجرا نکرد. پس حالا که هر روز دستور صادر، صبح که از خواب پا میشی نفس دستور صادر میکنه، نه؟ میگه من تا شب اینا رو میخوام، لحظه به لحظه هم میخوام. عقل اینجا باید حواسش جمع باشه. اونه که صلاح انجام میده، خوبه، این کار خواسته، این کار خواسته، این خوب بود، خدمت به خلق، خدمت به کشور، خدمت به آیین، خدمت به انسانیت اجرا کردم. یه سلسله اجر خودخواهیش اجرا نمیکنه. بعد جنگ میشه. جنگ بین کی؟ بین خواستن و عقل، بین اراده و عقل. نترس بگو بین اراده و عقل. بین خواستن و دانستن. من این دو تا کلمه رو به کار می‌برم. خواستن داریم و دانستن، اراده و عقل. از اراده بیشتر اطاعت کنم یا از عقل؟
از عقل.
از خواست، تسلیم خواستن بشم یا تسلیم دانستن؟
دانستن خیلی خوبه.
اگر خواستن و دانستن با هم کنار اومدن، یعنی خواستن تسلیم دانستن شد، یه جوری صلح کردن با هم، با دانستن عمل، خواسته هاش تحویل دانستن داد، خب صلحه، یه صلح، اینم صلح موقته ها، اما همیشه صلح دائم نیست. اما اگر صلح نکردن، این جنگ در درون انسان تخاصمه، تخاصم خونین در درون آدمی، در خواب و بیداری. ببین جنگ های بیرونی رو آتش بس میدن دیگه. الان دیدی که جنگ ها رو، یه دفعه میبینی اعلام آتش بس شد، حالا یا جنگ خاتمه پیدا میکنه یا حداقل متارکه، یه مدت آتش بس
موقتیه،
موقتی آتش بس، گاهی هم حل جنگ تمام میشه به نفع یکی از دو طرف. اما تخاصم، جنگ درونی آتش بس داره؟
نه،
لحظه آتش بس نیست، خاتمه پیدا نمی کنه حتی برای بزرگان. بزرگانم اعلام آتش بس در درون نمیدن تا اون آخرین نفس، لحظه‌ای که نفس میکشی این جنگ برقراره. جنگ بین همین دو کلمه، خواستن و دانستن،
همیشه
اراده و عقل. این جنگ درونی انسانه و خطرناکترین جنگ. پیروزان این جنگ رو به من بگونم کیان؟ یه چند تا پیروز در این جنگ برای من پیدا کن.
سخته. اینی که گفتیم پروین متأثر از مولاناست، اینجاست، یکیش هم اینجاست که مولانا فرمود که ای شهان کشتیم ما خصم برون، ماند خصمی زین بتر اندر درون. کشتن آن کار عقل و هوش نیست، شیر باطن سخره خرگوش نیست.
شیر باطن سخره خرگوش.
قد رجعنا من جهاد الاسقریم، با بطی اندر جهاد اکبریم.
تمام شده رب.
شیر اون نبود که صفها بشکنم، شیر اون را دان که خود را بشکنم. خیلی سخته
بشکنم. شیر درون اگه خودشو بر خودش مسلط شد، یک شیر دیگه، یک سبوه در درون.
ز غفلت زیر بار عجب رفتیم، ز جهل این بار را با خود کشاندیم.
آمین.
یک عمری ما داریم اینا را هم میکنیم با خودم.
از خودش خیلی آدم ها که از خودشون متشکرن. حالا این تعبیر قشنگی در فارسی، عجب این تعبیر عربیه دیگه، در کتب اخلاق و کتب دینی به عنوان تحت عنوان عجب، غرور، عجب، خودخواهی، خودشیفتگی مطرح شده. در فارسی این روزا میگن خیلی قشنگه، میگن از خودش متشکره. آدم باید مرتب از خودش متشکر باشه. شکر خدا عیب نداره، خدا رو شکر کن. خدا رو شکر کنی از خودت متشکری. از خود متشکر بودن یعنی مغرور بودن، خودشیفته بودن و از خود خرسند بودن. همیشه با خودت در جنگ باش، به معایب خودت توجه داشته باش و نگو هرچی من دارم حسن و کماله. این منم طاووس علیین شده. طاووسه که دیدی، طاووس پرشو باز میکنه، رنگ و رنگ دیگه. خیلی قشنگی طاووس، نه؟ خیلی قشنگی. پرشو که باز میکنه مغرور خودش میشه، طاووسه مغرور خودش میشه ها. دیگه به به، این منم طاووس علیین شده.
شغالی رفت اندر خم
رنگ،
اندرون خم کرد یک ساعت درنگ.
درنگ
پس برا اومد پوستین رنگین شده، که منم طاووس
علیین شده. شغال بعد تو خم رنگ رفته، رنگ و رنگ شده، اومده فکر کرده طاووسه.
عجبه آدم های
اینه. وقت آدم طاووس صفت، طاووس صفت شدن و از خود راضی بودن، وقت یک مرتبه اینه که یک عقابی از بالا میاد کارو تمام میکنه. عقاب از بالا میاد، توجه کن. همون عقاب هم همینطوره. ببین عقاب نیرومندترین پرنده است، خیلی قدرت داره. یعنی یه بره رو میگیره میبره، یه خرگوش رو میگیره میبره. همین عقاب با همین قدرتش، عقاب از بالا فرو میافتد، ولی مورچه به این زودی ها سقوط نمیکنه. مورچه زودتر سقوط میکنه یا عقاب؟ عقاب فرود میاد یا مورچه؟ مورچه فرود نمیاد، حالا ممکنه بمیره یا زیر پا له بشه، ولی مورچه فرود میاد یا میمیره. ولی عقاب وقتی که مرد فرود میاد یا همونجا بالا میمیره؟
نه، فرود میاد.
فرود میاد وقتی که مرد میفته، یعنی از بالا به زیر کشیده میشود، ولی مورچه به زیر کشیده نمیشود، میمیره. لگدمال میشه ولی به زیر کشیده میشه یا نه؟ ولی عقاب چی؟ به زیر کشیده میشود با یه تیری که بهش بخوره. روزی ز قضا و قدر، ز قضا و قدر سنگی بر او میرسه و تیری به او میرسه.
روزی ز سنگ
عقاب به هوا خواست، از پر زدن خود همین
گفت
پر بیاراست. بله، وقت مغرور شد، گفت که امروز همه روی زمین زیر پر ماست. گر بر سر خاشاک یکی پشه به جنبد، جنبیدن اون پشه ایون در نظر ماست. ناگه ز قضا و قدری سخت کمان، تیری ز قضا و قدر برو خورد و او رو فروکاست. حالا شعرشو فراموش کرده بودم، عذرخواهی میکنم. به هر صورت عقاب با همه غرورش با یک تیر فرو میفته. انسان هم همینطوره. عقاب صفت، نه عقاب صفت باشیم نه طاووس صفت.
نردبان این جهان
ما و من است عاقبت زین نردبان افتادن است. هر که بالاتر رود ابله تر است، کس تخان او بتر خواهد شکست. اگر آدم از نردبان میفته، اگر از پله اول بیفته، خب حالا یه آسیب مختصری میبینه، اما اگر پله بالا بیفته چی میشه؟ له و لورده میشه، استخونه شکسته میشه. کمتر بریم بالا، غرور، خودشیفتگی.
ببینید استاد، ما خیلی بحث کردیم، ماه رمضان هم ماه خودسازی است. دوستان توقع دارن که خلاصه یک راه حل، یه فرمولی برای ماه استفاده کنن. بین من که همه ی حجاب ها و گرفتاری هاست تا کوی دوست، یک قدم برخیشنه پای دیگر در کوی دوست. اما همین قدم رو، یه نیم قدم میشه دیگه، چجوری برداره انسان که بتونه به این توفیق؟ نمیذاره این منیت که قدم روش بذاری.
آقای لاریجانی، این جمله که شما فرمودید که خیلی جمله قشنگیه، ما شاید خیلی هم خوششون بیاد، خب جمله قشنگیه، عمق این جمله به اندازه همه عالم هستیه. ببین فاصله بین انسان و خدا، ما تقرب میجویم دیگه به خداوند، فاصله بین انسان و خدا هم نزدیک هم دور، به یه معنی خیلی دورترین فاصله است. بین انسان و خدا چقدر فاصله است؟
به یه معنی دوریم،
اصلا دورترینه، میشه با هیچ مقایسه بعدی مقایسه کرد؟ حالا این فاصله یک قدم بیشتر نی، اون قدم چیه؟ از رو نفست قدم بردار، یعنی نفسو بکش. من در نفس، در خودم، نفس یعنی خود، من خودمم. مادامی که خودم، فاصله بین خودی من و خدا لایتناهیه. به مجرد اینکه خودم رو کشتم، خود نبودم، وصلم. یک قدم یعنی یک کلمه، اما این خود برداشتن چقدر سخت است. ببین ما، ببین انسانهای اهل قرب، یک کلمه دیگه بگم اینجا جالبه، انسانهایی که انشاءالله اهل عبادت هم، خدا انشاءالله توفیقشون بده، ما تقرب میجوییم. تقرب یعنی چی؟ یعنی نزدیک و نزدیکتر شدن، قرب پیدا کردن. یک کلمه قرب داریم، یک کلمه تقرب. اجازه بدید من این دو تا لغت معنی کنم. فرق بین قرب و تقرب چیه؟ قرب از آن خداونده، تقرب از آن ماست. خدا تقرب میجوید یا قرب داره؟
خدا قرب داره.
خدا تقرب پیدا میکنه؟
نه.
چی داره؟
خدا قرب محض.
برکلا.
بله.
خدا تقرب پیدا نمیکنه.
نه.
خدا قرب محض. ما چیکار با قربیم یا تقرب باید پیدا کنیم؟
ما با تقرب، نیت قرب و الیک به ذکره.
تمام. پس از ما تقرب است، از خداوند چی؟
قرب.
قرب است. تقرب از باب تفعل، یعنی خود را باید به قرب برسانیم. ولی قرب، قربه، قرب حق تعالی، قربه، حضوره. کجا هست که حضور نداشته باشه خدا؟
همه جا محصره.
کجا هست که قرب نداشته باشه خداوند؟ قرب محض. از ما تقرب جستن یعنی به قرب، به سوی قرب رفتن. فاصله قرب و تقرب خوب بفهم.
قرابتی که بین قرب و تقرب از اینی که ما در ساحت قرب هستیم و تقرب نداریم.
ده همین
خیلی نکته.
خب اگر آگاه بشیم تقرب پیدا میکنیم. همین که شما پرسیدی، برای اینکه تقرب پیدا کنیم و در ساحت قرب هستیم ناآگاهانه، راه تقرب جستن چیه؟ آگاه شدن. آگاهی به اینکه در ساحت قربیم. آگاهی به اینکه در ساحت قربیم یعنی چی؟ یعنی آگاهی به توحید.
بله.
یعنی شناختن حق تبارک و تعالی.
احسنت. عجیبه، ما هر بیتی رو میخوانیم معنی آیه است استاد.
بله.
خیلی قشنگه. در این دفتر به رمزی، در این دفتر به هر رمزی رسیدیم، نوشتیم و به اهریمن رساندیم.
تمام شد.
و من یعش عن ذکر الرحمن و نغیز له شیطان
و قرین
الله فهو له قرین.
آره. فکر میکنیم به طرف خدا میریم، ولی چون دوچار عجبیم به شیطان میرسیم.
چقدر ظریفه استاد.
خیلی ظرافت
هست. ساعت وجودی هست.
خیلی ساعت وجودی هست. ظریفترینه.
یه لحظه غفلت.
آره. با یک لحظه.
آدم قرین شیطان میشه.
با یک لحظه. خیلی ظرافت وجود انسان از هر چیزی بیشتر. هیچ موجودی در عالم به ظرافت وجود انسانی نیست.
اینی که پیامبر میفرمه الهی لا تکلنی الی نفسی
طرفت عین.
طرفت عین به همین خاطره.
بله. یک چشم به هم زدن سرنوشت آدم با یک چشم به هم زدن سرنوشت بشر متفاوت میشه. یا جهنمی است یا بهشتی. با یک طرفت العین، طرفه یعنی چشم به هم زدن.
بله، یه لحظه.
یک لحظه. اون چقدر آدم باید حواسش جمع باشه.
چشم زدن غافل از اون ماه نباشه.
آ والله.
شاید که نگاهی کند آگاه نباشه. خیلی آدم عارفی بود.
خدا رحمتش کنه.
با این سن و سال پلنگی جا کردن در چراگاه، همون جا گله خود را چراندیم. چقدر غافل انسان.
گله خود رو بردین در محضر پلنگ میچرانه. پلنگ نفس رو میگه ها. در محضر پلنگ نفس خیلی حرفا میزنیم و غافلیم. از این پلنگ غافلیم. پلنگ نفس در ما خودمونیم. از این پلنگ غافلیم. هی داریم هی 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 و هی هات میکنیم، فکر کنیم جا جای امنیه.
ای بسا گله را ببریم و بر نگردیم. شاید علت این که خداوند کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون به خاطر همین بود.
بله، این لعل به معنی البته لعل یعنی شاید، اما اینجا میگه اگر شرایط روزه رو رعایت بکنی. صیام هم امساکه. امساک نه فقط شکم و زبان، امساک فکر، امساک چشم، امساک گوش، امساک زبان، امساک خوراک. اگر امساک کردی لعلکم تتقون میخواد بگه شاید، میخواد بگه حتما به مقام تقوا. این لعل اینجا یعنی میرسی، یعنی نترس. اگر رعایت روزه رو کردی، روزه که امساک درست باشه ها،
گله را به دام پلنگ نبردی،
این لعل یعنی حتما به مقام تقوا میرسی.
همین روزه هم آیه اوج بشه و این منم که روزه میگیرم، این منم که شب نمازی میکنم، این همو پلنگ دیگه.
نه یا مثلا گرسنگی لب از فرو بسته غذا نخوردی، ولی چشم ناپاک، گوش ناپاک، فکر ناپاک، زبان ناپاک. زبانت هم روزه است. زبانت روزه است، چشمت که روزه نی، فکرت که روزه نی، گوشت که روزه نی. این مشکل ایجاد میکنه.
لاله اینو،
این روزه ظاهری داره، هم که غذا نخور، از مفترات و مبتلات پرهیز کن. این ظاهر روزه است، خب حکم فقه درست هم هست، اما روزه باطن نداره.
چرا؟
چشم نباید روزه باشه، فکر حتی، گوش، اینا باید روزه باشه.
که مولا هم فرمود صیام الفکر عن الاصام افضل من صیام البطن من الطعام.
تمام شده. اگر این ظاهر و باطن با هم تطبیق کردن، اون لعلکم تتقون حتمیه.
فکر آدم روزه بگیره
خیلی عالیه،
فضیلت اون بالاتر از این که شکم او گرسنه باشه. چقدر زیبا فرمود. خیلی استفاده کردیم استاد. بحث خلاصه اینم ادای دین به حضرت پر، اگرچه نمیشه
بسیار خوب،
اتسامی خیلی بزرگه، انشالله بیشتر استفاده کنیم.
پرسش کنندگان پرسیدن دیگه. بله خب اب نداره، پاسخ میدیم. حالا در
هر وقتی حضرت استاد رفتیم تو بحث پرسش ها، ماشاءالله
یعنی سیدی. ارتباطی با شنوندگان
خیلی خوبه الحمدلله. سیدی از پرس جای خوشبختی که الحمدلله ملتی پویا، خوشفکر، حکمت دوست، پرسشگر
الحمدلله
فراوان تو این زمینه، این جامعه‌داری که مخصوصا جوانان ما، دانشگاهیان ما خیلی
بسیار عالی.
خدا خیرتون بده در این ماه عزیز. فرصت اون قلیل است و به یک نیم نگاه، دیده را بسته ز آمال جهان باید رفت. هر کجا صحبت خودبینی و خود آرایی است، فارغ از خود این بیخبران باید رفت. گر به ایام نشد فرصت رفتن حاصل، به صفای شب و روز رمضان باید رفت. تا دیگر دیگر به توفیق حضرت استاد، با همه شما خوبان خداحافظی می‌کنم. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.